اینو بحثش رو مطرح کردیم. این نکته فقط راجع به این کلمه این عام واقعی میمونه که این مطلب یه مستثنایی داره در خصوص مده، میگیم لعنش به شخصه جایزه، به جهت این که در مبده روایتی داریم صحیحه داوود بن سرحان که اونجا داره که عکس رومن سب بهن و الوقیعه فیهم و باهتوهم. این روایت وقتی میگه سبشون رو زیاد بکنید که شامل میشه سب به شخصهی و به اسمهی، شامل اون هم میشه، و همچنین باهتوهم بهتان به اونها بزنی. خب وقتی سب با بهتان اونها جایز شد، به طریق اولا لعنشون جایز میشه، چون لعن اخف از این دوتا هستش از حیث قبحش. رضا این مبده مستثناست، ولی بقیه افراد از فسقه نه. این امر عبده ما همجور گفتیم ظاهر باعث هم اینه، هیچ بعدی هم نداره که شارع به خاطر یه مصلحت اهمی تجویز کرده باشه که انسان به یک مبدعی حتی تهمت هم بزنه، چنانچه چطور در موارد اصلاح ذات بین و امثال اینها شارع کذب، و با اینکه بعد روایات داره که مفتاح هر تمام ذنوب و چیز ببخشید مفتاح همه ذنوب داره شرب خمر و کذب داره بدتر از اونه تو بعضی روایات داره، ولی در این حال شعار کذب رو تجویز کرده به خاطر اصلاح. یا مثلا قتل نفس رو ممکنه در یه مواردی به خاطر یک مصلحت اهم شعار تجویز بکنه، این هم دیگه حالا میشه شعار به خاطر یه مصلحت اهمی بگه اشکال نداره، شما برای اینکه دین حفظ بشه، مردم اعتقاداتشون از بین نره، بهتان بزنید به اینا که اهل بدعت هستن، آبروشون بره که عرض کنم که دین آسیب ندید. سند خودی دارش سندش هم صحیح دارش کرد. مثلا اینا نه اینجوری نیست، مثلا مرحوم آقای خویی قبول کرده این روایت، امام هم تو ذهنم هست یادم امام هم
گفتن که من که شهر دارم من امام نداشت به امام تو این سکر مزار طلب دارم نه امام هم نداشت.
نه نظر فقهی رو من عرض نظر فقهی شو من کار ندارم، و تو اون قضیه که ایشون نقل میکنن بحث سیاسی اینو کار ندارم، نظر فقهی شو کنم. ولی آقای خویی که گفته و اینایی هم که بعضی آقایین هم که انکار میکنن دلالتش رو قبول دارن، مثل چیز بعضی از اساتید ما قبول میکردن، میگفتن ظهورش اینه دلالتش اینه، اون تا اونا هم گفتن چون مثلا قابل التزام نیست رفعیت میکنیم از روایت، چه بودی داره چرا قابل التزام نباشه میشه بود داره.
بقیه
بله بقیه یعنی عیبشونه بگیم قیبتشونه بگیم چی؟ آره باحته در لغت معنای
تا با سیاق روایت
نه بوهتا فهم کنه باحت هست
سیاقش رو اکثر الوقیعت فی
بله میگه سب بشون بکنید وقیعه بگید بعد مباحثه باشون بکنید که مبهوت بشن. اگر بونی گفت الزمو هم مثلا یه چیزی اینجوری تعبیر میکرد باحتا این تعبیر باشه از کنایه باشه از این که باشون مناظره بکنید این خلاف ظاهره،
مثلا تحلیلی که تو روایت داره که مردم ازشون متنفر بشن.
نه حالا اون میشه با تحلیلش میسازه، ولی سیاقش انصافا معید مطلبه و نفس این که خود در لغت هم باحته به این معنا آمده، در لغوی باحته رو به همین معنا ذکر کردم.
اینکه تو لغت نه تک تک کلمات دوارد نه خودت دفعیم اصلا نه خودت نه
خب نقل به مضمون که بالاخره همون مضمون دیگه، اگر باحته از ظهور و توش یعنی تهمت بزنی امام هم همینو فرموده، منتها طرف به تعبیر دیگه بود، نه اینکه امام فرموده باشه مناظره کنید با اونها رو اسکاتشون بکنید بعد رابی بیاد از این یه لفظ دیگه استفاده بکنه، یه لفظ که ظاهرش هم در این نیست، ظاهرش در یه چیز دیگه است. این که نقل معنا نمیشه، نقل معنا یعنی همون شما از الفاظی استفاده کنید که همون مدلول و همون معنا رو برسونه مطابق با یه الفاظ لفظ دیگه با یه عبارت دیگه.
این اهل رای دو
دار بذار این رو بحث کردیم دیگه، انشالله مراجعه کنید کنون بحث بود پس غیبت بود یه جا مفصل و خیلی بحث یه جا مفصل نه بحث کردیم برای تون مبارس هم معنای اهل ری رو گفتیم هم معنای چیز رو اون رو اونجا اون رازی میرسیم. عرض کنم که امر ثانی اینه که این دو وجهی که ما آوردیم برای جواز لعن فاسق که یکیش این بود که فاسق من لعنه الله و من لعنه الله جاز لعنه، یه وجه هم استفاده از روایات بود که در اون روایات توائفی از فساق لعن شده بودن. این دو وجه قدر متیقنش اینه که انسان میتونه فاسقی را در پشت سرش جوری که متوجه نشه لعنش بکنه، اونم به یه عنوان کلی که گفت. عرض کنم که و اما اگر چنانچه در حضور او بوده باشد به عنوان کلی، باز اگر باز متوجه نباشه که اینو داریم لعنش میکنیم لعن به او بر نگرده، اونم باز طوری نیست. اما اگه در حضور او جوری لعنش کنیم که این لعن ما به او برمیگرده و شخص هم متوجه این مطلب میشه، مثل اینکه کسی داره غیبت میکنه شما میگید خدا لعنت کنه هر چه آدمی که غیبت میکنه، و معلومه که داره به همین میگید دیگه، لعن به همین میگید ولو به عنوان کلی هم بود. اینا نمیشه از ادله سابق استفاده کرد. قبلا گفتیم اون عرض کنم دلیلی که میگه من لعنه الله جازل لعنه لعنه، اون اطلاقی درش نیست. اون روایت علی بن محضیار که گفتیم در اصل بیان اینه که لعنه من لعنه الله جایزه در حس یک کیفیت چگونگیش در مقام بیان نیست. ملازمه عرفی هم اینجا بیش از این اقتضا نمی کنه که این فی حد نفسه اونی که خداوند براش یک عقوبتی مجازاتی قرار داده ما هم او را از خدا درخواست بکنیم، این مقدار گفتیم تلازم عرفی داره که جایزه. اما اگر یه جایی باعث رنجش دیگران میشه، برخورد دیگران میشه، ناراحتی دیگران میشه، اینا تلازم عرفی نداره که چون خدا تو قرآن لعنش کرده ما هم میتونیم در حضور شخص یه جوری لعنش کنیم که لعن به او برگرده و باعث رنجش او بشه. این داشتی که تلازم عرفی درش این مقدارش دیگه نیست. بله سر سجادت بشین لعن کن اب نداره، این مقدار میشه به ملازمت عرفیه استفاده. لذا اطلاقی ما در مسئله نداریم. وقتی اطلاقی نداریم مختزای اون دلیل اینه که یعنی در اولی اینه که لعن به این شکل جایز نیست. این هم
مختزای اون روایت علی بن زیاد
بله. اونم گفتیم اطلاق نداره دیگه، همین عرض کردیم که اون در صدد اینه که میخواد بفرماید که لا چون گفت لا تتحرجن من لا تتحرجن من لعن من لعنه الله و من لعنه الله، روایت نقل کرد که من تعسم لعن من لعنه الله فعلنت الله، هم فرماید این خشک مقدسی در نیارید. اینطور نیست که کسی که خدا لعنش کرده حالا اگر انسان لعنش بکنه این خلاف ورع و تقوا و اینها باشه،
اما این از متعقلش اینه که همونطور که خدا لعن کرده لعن
کنه خدا عمران کلی لعن کرده، نه این خدا اینجا نبوده که در یه آیه یه کسی توی مدرسی مثلا داره یه کار حرامی انجام میده یه آیه نازل بشه جبرئیل همونجا پیغمبرم همونجا بخونه که به این برگرده، این مقدار این که دیگه نیست که اون مقداری که هست اینه که اصل
خورده به خصوص مشرکی که تو اون زمان بود.
بله اونش اشکال نداره. رضا گفتم توی الان یه توی یه کسی بالا منبر بگه خدایا هرچه آقای چیز بگه، آقای رفیعی تو منبرش تو قم بگه خدایا اونا که دارن به جمهوری اسلامی خیانت میکنند و لعنتشون کن که معلومم هست داره بالاخره تو جامعه یه عده آدم داریم خیانت اینجوری طور نیست گفت، اما به عنوان عام کلی. اما اینکه به شخص یک شخصی انسان در مقام ارتکاب فسقی یا بعد ارتکاب فسقی یه جوری لعن بکنه که لعن این آقا محسوب بشه، این اینشو گفتیم از عدله نمیشه استفاده.
از باب نهی المنکر هم بچی نمیشه؟
نه، نهی المنکر معناش اینه که یعنی به طرق مباح، نه اینکه گفتیم یه قیدی عدله نهی المنکر داره که خودش دیگه اون کاری که شما میخواید با نهی المنکر بکنی خودش منکر نبود.
اباحهش الان خودش جای بحثی
باش که میگم مقتضای اطلاق ادله اینه که حرامه دیگه. اون روایت همران گفتیم ظاهر اولش که حرامه، ادله نهی از منکر هم میگه نهی از منکر بکنید به عملی که فی حد نفس مباحه، نه با منکر دفع منکر بکنید. اینه که نمیگه ادله نهی از منکر، کاری که فی نفس منکره شما با اون بخواد نهی از منکر بکنید. استاد درست
که مثلا خدا
لعنتش کنه که قیامت
یا
دنیا
رو داشته
باشه،
فرق نمی
کنه
این قیام مثلا یه افزایش عذاب
چی؟ نه ممکنه همون مثلا همونی که درخواست کردیم بشه. اگر مثلا بگیم خدا لعن عذابش رو زیاد کن ممکنه، بله در عذابش وقت میگیم همون لعن بهش برسه، یعنی مثلا مشمول عفو خدا نشه. ممکنه مثلا اگر این دعا نفری رو نکنن مثلا یه کارهایی کرده که مقتضی عفو الهی باشه، این لعن مؤمنی باعث میشه که این عذاب عفو خدا شامل بشه.
اثر کرده فعل غیر
چی؟ نه
یکی دیگه من لعن کنه
اون، نه اون که میگیم لعنش کنه چون فسقش رو فسق مرتکب شده دیگه، فسق خودش مستوجب عقاب بوده، منتها ممکن بوده خداوند متعال به خاطر این عقاب، به خاطر مثلا این که این شخص یه کار خوبی هم حالا جایی کرده، فرض کنید که خداوند عفوش بکنه،
افزایش عقابه یه جوری،
یا اصل عقابه یا افزایشه یه وقت
افزایش عقاب، من اونجا خیلی
افزایش عقاب بر همون فسق دیگه، چون فسقی که مرتکب شد استحقاق و عقوبت که آورد براش
دیگه.
نه یه تا درجه بیش از درجه 10 اضافه نمیشه، به اندازه استحقاقشه، نه به اندازه استحقاقشه. چون عرض کنم که ممکنه بگیم خدا این هر چی عذابش بکنه استحقاق داره، فاسق وقتی مرسیش هر چی عذابش بکنه، اما فرض کنید خداوند متعال ممکن اگه لعنش نمی‌کردیم 10 تا تازیانه بهش می‌زد، حالا که لعنش می‌کنیم 20 تا بهش می‌زنه، اون اضافهش هم استحقاقشو داشت عقلا، اینکه استحقاقشو نداشت. من تو اگر مثلا لعن مؤمنین نبود خدا نمی‌کرد اون. حالا لعن مؤمنین به خاطر لعن موندن خدا میگه بذارید چند تا دیگه هم اضافه بزنم برای اینکه مؤمنی از من تواضع کنه. ولی استحقاقشو داشت.
استحقاق داشت اما یه
پای دیگه نداره. اگر این مقدار تأثیر بگیر رو کار دیگران رو از میزان عذاب افراد تأثیر بذاره، این هیچ اشکال نداره، بعدی نداره التزام بهش.
شو
تو ثواب هم همینطوره، تو ثواب چه تو اگر یه کسی مؤمنی دعا بکنه که خداوند ثواب یک جور اضافه بکنه مقامشو بالاتر ببره، ثواب همش کنه. اصل استحقاق بله، اگه من غیر استحقاقن یه کسی بخواد به خاطر دعای دیگران عقوبت بشه، این قبلا عقلا قبیح این نمیشه. اما به استحقاق مثلا فرض کنید توی یه قاضی یک شخصی رو دستشو باز گذاشتن، گفتن از شما میتونید از برای این 6 ماه تا 1 سال حبس بنویسید، این قاضی اگه خودش بود همون 6 ماه رو مینویسید. حالا هی اون طرفایی که شاکی هستن هی التماس میکنن میگن آقا اینو چیزشو ببر مجازاتشو بالا، میگه باش حالا به خاطر درخواست شما 1 سالش میکنه، این قبحی نداره، بعدی نداره. شما بله ما که میگیم خدا عذابش رو زیاد بکنه، ما اینجور دعا میکنیم یه خدا خودش به اندازه استحقاقش اضافه میکنه، ما که نمیدونیم، ما که نمیدونیم مثلا حدش چقدره که، ما که نمیدونیم حد و حدود اینا چقدره که که بخوایم بگیم که آقا مثلا این حدش تا این حدش استحقاق داره، بیش از این استحقاق نداره. نمیشه، ما نمیتونیم اینا رو تعیین کنیم.
توی این نهی از منکر ضرب و جرح هم تو عنوان اولیش حرام دیگه.
حالا اون اولا محل بحث، اولا محل بحث اون مطلب که ضرب و جرح آیا میشه بکنی در نهی از منکر برابر، و فرضم که باشه اون مقدار دلیل داره، اون مقدار دلیل خاص داره، و الا ما باشیم به عنوان اولی ادله نهی از منکر این ازش استفاده نمی کنیم که از طرق محرمه میشه نهی از منکر کرد، خلاف به نظرم ظهور اولی خطابات نهی از منکر. یه انصراف اونجا دلیل خاص در موردش داریم. بله چی میفرمایید؟
اگر کسی مثلا نشسته باشه در یه بدعتی سخنرانی کنه، چی داری که میگه دین و چی داری منده، آیا این شخص در حضور جمع در حضور خودش میتونه مثلا
مبدع رو گفتیم دلیل داریم، اون روایت که میگه باه تو هم اکثر و من سب بهم ولو در حضورش نمیگه، بزا اون اطلاق چون داره ما مشکل نداریم. خب عرض کنم که امر دیگری که هست اینه که در لعن فاسق فرقی نمی کنه داعیش این باشه چون این فسق ازش صادر شده لعنش میکنه یا نه دعوای دیگه ای داشته باشه تفاوت نمی کنه، چون گفتیم به مناسبات عرفیه داعی خصوصیت نداره، اینجا این هم به عبادی که نیست، این که امور توسلی است به هر داعی میخواد انجام بشه. اینم راجع به امر سالس. امر رابع این است که این مهمه، این هم خوب دقت بفرمایید که این ادله‌ای که ما مطرح کردیم قدر متیقن ازش جواز لعن مرتکب کبائره. مرتکب کبائر را میشه بگیم از این ادله میشه استفاده کرد جواز لعنش، هم به جهت این که اون روایاتی که ما بهش تمسک کردیم که توایفی از فساق رو لعن کرده بودن، خب اونا عناوینی که توش آمده بود مثل قتل و مثل زنا و مثل ربا، اکل ربا و نمیدونم شرب خمر و امثال اینا کبائر، در بسیار از این روایات کبائر ذکر شده بود. خب این تعدی هم کردیم در نسبت به مقدار کبائرش که تعدی مشکلی نداره، میتونیم تعدی. اون وجه اول هم که میگفتیم فساق رو خدا لعنشون کرده و من لعنه الله جازلانه نده، اونم قدر متیقن عنوان فاسق کسانیست که مرتکب کبیره است. اما نسبت به صغایر آیا جایز است کسی که مرتکب صغیره شده اونو لعن بکنیم؟ این دو دلیل مشکل تمسک کردن بهش. اما نسبت به اون بچه اول که میگفت فاسق رو خدا لعن کرده و من لعنه الله جاز لعنه، به جهت این که صدق عنوان فاسق بر مرتکب صغیره مشکوک، ولو فاسق رو در لغت معنا کردن به خروج از طاعت، و کسی هم که صغیره رو مرتکب میشه آقای محمدی اونم خرج عن طاعت، درسته؟ عرض کنم که ولیکن این شبهه هست که عنوان فاسق اختصاص داشته باشه به کسانی که اون معاصی بزرگ رو عظیم رو مرتکب میشن. مرحوم علامه مجلسی فرموده بود که ایشون تعبیری داره که ان الفس فی اللغه الخروج عن الطاعه مطلقا لکن یطلق غالبا فی الکتاب و سنه علی الکفر و ارتکاب کبائر العظیمه. ولذا ایشون میخواد ادعای انصراف بکنه و به همین جهت هم گفت چون در سب عنوان فسوق اطلاق شده این خودش قرینه میشه که سب از کبائره. عبارت مرآت العقول جلد 11 صفحه 6. ما قبلا در این انصراف اشکال کردیم، گفتیم نه این مقدار ما از تتبع کردیم استعمالاتو، بله در خیلی جاها اینطوریه، اما این که غالب استعمالات اینجور باشه محرز نیست برای ما، ولیکن احتمالش در این بحث ما کافیه. این مطلبی که ایشون فرموده اگر ما احتمال دادیم در زمان صدور این خطابات چه در آیات قرآنی چه در غیر او، این کلمه فاسق یک انصرافی داشته باشه، یک کسی که یک نگاه صرفا چشش یه لحظه نگاه کرد به نامحرم، اینو نگن بهش در عرف فاسق، فاسق به مثل شارب الخمر و امثال اینها بگرد. همین شبهه انصراف گفتیم کافیه، چون در قرائن نوعیه مثل انصراف عامه ما اصل عدم قرینه نمیتونیم جاری بکنیم. لذا این باعث میشه که اون ادله‌ای که عنوان فاسق درش آمده اطلاقی برش منعقد نشه.
این بر مرتکب کبائر هم گفتیم میشه مختبار.
چرا؟ اون که حالا ایشون ممکنه مقصودش ایشون از عظیمه همون کبائر بوده باشه. دیگه این اینش خیلی بعیده، این که مثلا ما بگیم که یعنی تازه خود کبائر هم مثلا در بین کبائر هم به همه نمیگن فاسق، مثلا کبائری که دیگه خیلی
نگاه به
نامه که کبیره حساب نمی کنن دو هم سال برای صغیره میزنن نگاه به نامه هم. بله
یا از الان ساتم کبیره یعنی صغیره خدایی که زیق کردیم که
نگاه به نامه
هم هرش میچی نمیمون.
صغیره اونه که کم هم هست واقعا، صغیره اونیست که بعضی از معاصیست که اونم اصرار برش طرف نبرش نداشته باشه، اگه اصرار داشته باشه یه موشه کشید. بله این نداره آدم بشه
همچی گذاشن کنار کف گفتن عرل کف او یه ذره مدن پایین که گفتن کبائر عظیمه شما میبینی که از بین کبائر همون کبائر بزرگ و عظیمشون مراد نه همین کبائر.
حالا ممکنه مراد ایشون اینجوری باشه، ممکنه مرام مدرسه، اما این مقدارش به نظرم این مقبول عند الفقهاست که کسی که کبیره مرتکب بشه فاسق برای صدق میکنه تو صغیرش بین فقها گیره، این مقدارش دیگه کسی این قدرم بخواد زیغش بکنه، یعنی بگه فاسق مثلا به خصوصی کسی که قتل و زنا و اینا مثلا انجام بده، این خیلی تزییر زیادی خوده به نظرم، این مقدارش دیگه دور از ذهن ایشون فرمود اگر منظور ایشونی باشه. عرض کنم که پس ما اون بچه اول و شامل مرتکب صغائر نمیشه، اما وجه دوم که روایات بود، در روایات هم ولو قالب روایات عناوینی که درش آمده بود مواردی بوده که یا من الکبائر مثل شرب الخمر یا محتمل من الکبائر باشه، یعنی ما طور نیست که چون کبائره که همشو دلیل نداریم، برای اینکه مثلا این چند تا گناه کبیره است دیگه معداش کبیره نیست، خود کبائر رو محدود تعیین نکردن در روایات. روایاتی هم که تو بیان کبائر آمده مختلفه، بعضی 5 تا رو گفته، بعضی 7 تا رو گفته، بعضی بیشتر رو گفته، این چی شناور گذاشتن قضیه رو، شاید هم تعمد بوده در این مطلب که مردم خودش هر گناهی رو احتمال بدن که اینم از کبائر باشه و ترک بکنن، دعای بیشتری باشه برای عدم ارتکاب. عرض کنم که لذا در بعضی از این مثلا این که در روایات گفته که بای الخمر مثلا اینم لعنش کرده خداوند متعال، یا اون کسی که انگور فشار میده آبشو میگیره که یکی دیگه خمر درست بکنه، خب اینا ممکنه اینا کبیره باشه، ما دلیل نداریم بر کبیره بودنش. حالا اگر معامله شون پولی در مقابل اینا بگیرن که با پولا تصرف کنن که اون میشه جز کبائر، اون پول ثمن الخمره یا ثمن فعل محرمه، معامله باطله، تصرف در مال غیر میشه، از اون رد میشه کبائر، طرف راضی نباشه. ولی حتی اگر نه روایت بگیم اطلاق داره لعن الله اون موثره و آثار اون خمر، ولی اون که پولی هم در مقابلش نگیره، یکی مثلا زنش تو خونه انگورا رو آباشه میگیره، مردم میاد نارم برای شراب باش درست میکنه، این هم لعنش کرده، خب اینا ممکنه کبیره بوده باشه. بله یه چند تا عنوان تو روایات هست که اینا بعیده اینا جز کبائر بوده باشه همش، یکی وشم بود که خالکوبی بوده باشه، یکی خمش وجه بود که زن تو مصیبت خود صورتشو بخراشه، یا اینکه گریبانشو پاره بکنه، یا اینکه بگه مثلا ای وای وای ویل صدا در مصیبت بگه وای ای وای به حال ما، مثلا این تعبیر ای وای به کار ببره، یا ویل به صبور، این تعابیر اینطوری که تو روایات آمده، اینا رو عرض کنم اصل گریه رو نداریم، نگه هیچ گریه اصلش نیست، این صداشو بخواد بلند بکنه و داد و واویلا را بندازه. این اینا را اصل در اصل حرمتش هم تشکیک کردم که اصلا حرام بوده باشه یا نبوده باشه. الان فتوای فقها در برخی موارد اینه که اینا جزء مکروهات شمردنش یا لااقل حد اقلش که احتیاط واجب کردن دمیده بودی که میگیم اینا از کوایره، این بعیده که اینا همه از کوایر بوده باشه، یعنی خراش بده خمشوت اینو باید خراش بده وشم این خالب بود. خب اینا را کسی ممکنه بگه ما به اینا استناد میکنیم میگیم که پس اختصاص به کبیره نداره لعن، برطه که به صغیره میشه لعنش بده، بلکه این روایات هم سندن ضعیفه، نمیشه بهش استناد کنید، در حد استفاضه هم نیست.
سندش عامی نبوده
حالا عرض میکنید چرا بعضی روایاتش مثل اون خمشه وشو اینا عامی بود، سندن ضعیف بود استفاضه هم نداری، ولی در وشو چرا هم عامه نقل کردن هم در خواستن ما دو تا طریق براش پیدا کردیم، لذا در روایات وشو استفاضه داره. ولیکن در وشم هم شبهه تو کبیره بودن هست. خوب دقت کنید به این بیان که در زمان شارع که گفته الواشمه و المستوشمه، لعنه رسول الله الواشمه و المستوشمه، یعنی اون کسی که خالکوبی میکنه و اون زنی که خالکوبی میشه، ما نمیدونیم اون زمان خالکوبی به چه شکلیه، لعل اون خالکوبی تو دست رو دست انجام میگرفته یا رو صورت، یعنی جایی بوده که در معرض دید نامحرم بوده و زنهایی تعمد داشتن که این کار انجام بدن و در مقابل اجانب خودشونو زیبا بکنن و ظاهر بشن در مقابل اجانب، لعل این از این جور زینتی مستثنا نبوده، زینت ظاهر در کحل و در خاتم روایت داره، بعضی هم فتوا دادن بر قبرش کحل و خاتم استثنا شده، اما وش لعل در اون زمان یه زینت ظاهری بوده که مستثنا نبوده و به جهت اینکه این زنهایی بودن و این کارو میکردن و خودشونو در معرض نامحرمان تزیین میکردن برای غیر شوهران خودشون، از این جهت شارع اینو حرامش کرده باشه و جزء کبایر هم حسابش کرده باشه، ولو تلازمی نداره، اینا میتونست یه میتونه یه زنی خالکوبی بکنه هر وقت هم میاد بیرون پوشیه بزنه، ولی زها الان هم میگن زنهایی که مثلا صورتشونو خالکوبی میکنن ابروهاشونو تتم میکنن و این کارا رو میکنن، از نظر بعضی فقها میگن نه اشکال نداره حرام نیست، اما از نامحرم بپوشاند قید میزنن، یعنی از نامحرم بپوشانه یارو، ولی شارع لعل دیده این کار عده زنها میکنن، بعدم خب سخت بخواد همش اینو از انسان نامحرم بپوشونه، لذا آمده شارع کلا حرامش کرده و از کبایر هم قرارش داده، چون زینت برای غیر زوج. این احتمال شما میدیم، تو نیست که احتمالش منتفی باشه، خالکوبی فرق نمی کنه، سوزن می زدن، خاکستر می ریختن
روش، این
داشت استاد می زدن، بله می زدن، همین زنهای اشاعر هم الان مرسوم صورتاشون می زنن، رو دستاشون می زنن، با سوزن می زدن روش خاکستر می ریختن، وقتی که زخم بود روش خاکستر می ریختن، شاید ماساژ می دادن چیکار می کردن، یا خاکستر می ریختن با خاکستر سوزن می زدن که اینا می رفت زیر پوستی خاکسترها و وقتی خوب می شد این رنگ نقشاش می موند جایی که نقشی که برداشت، لذا خلاصه اینم ما احتمالش میدیم که این خودش از هر حالا ما دلیل نداریم، میگه مطلبی است که ادعا کردن بعضی فقها گفتن روایات لاو سندن اشکال کردن، گفتن ما دلیل براش نداریم، ولی میگم این احتمالش هست، حداقل در این بحث ما احتمالش هست که این حرام بوده باشه، مگر کبایر هم بوده باشه، لذا ما نمیتونیم بگیم از این روایات استفاده میکنیم که مرتکب صغیره هم جایز لعنه، بله اگر یه چیز مرسوم خارجی باشه نه، یعنی اصلا واشمه زنهایی که خال کوبی میکردن اینجوری بوده
در واشمه، ولی بعیده که دیگه فقط همین بوده باشه،
چی؟
اینجوری خیلی بعیده فقط همین بوده باشه،
نه
ما حالا قلبه داشته ولی اینکه فقط
عیب نداره، همین که ممکنه بدنشون هم این کارو میکردن صورتشون هم این کارو میکردن، ولی اصلا اون زمان خال اینا که مثل الان که فرض کنید چطور میگن که مثلا میگن یک مردی مثلا یکی رو دیدم که بدنشو خالکوبی کرده بود، الان چطور ذهن منصرف میشه به چی؟ به همینا که برمی دارن گردناشون و دستاشون این مرد ها هستن نقش کذا میذارن بهش، حالا یک کسی مثلا فرض کنید که مثلا رون پاشو برداشته باشه یه
دایره مثلا خالکوبی کرده باشه. اینو نمیگه، این به ذهن آدم که نمیاد، همین که رایجه به ذهن انسان میاد. لعن الله الواشمه، چون گفته اینا هم که در مقام بیان چی نبوده، جزئیات و خصوصیات نبوده. این لعل اون زمان همینی که مرسوم بوده همین بوده که تو صورتاشون رو خالکوبی میکردن، اینها مرسوم بوده زنها و اینا میرفتن خودشون برای از غیر زوجشون تزیین میکردن. حضرت وقتی میگفتن واشمه منصرف به اینا بوده، نه قصرف قلب وجود نیست، صرف قلب استعمال ممکنه، یعنی استعمال لفظ اون زمانی جور میشده و انصراف بوده باشه. خلاصه این مشکله. بله اگر ما تو این بحث آتی که حالا مطرح خواهیم کرد در جهت خامسه، اگر به این نتیجه رسیدیم که ما در برخی از مکروهات هم دلیل داریم، کسی که مرتکب بعضی از مکروهات بشه شارع لعنش رو تجویز کرده، اگر این اثبات کردیم میشه به فحواش بگیم دیگه اون کسی که مرتکب معصیت صغیره است میشه لعنش بکنیم. حالا این بحث رو باید بررسی کنیم ببینیم در مکروهات هم میشه قابل به جواز لعن شد یا نه.
استاد چرا فقط تقسیم مجلس کنیم بین صغار و کبائر؟ یا مثلا بعضی از گناه ها
پزیدیه
اجتماعی خیلی بری داریم، یا مثلا تاثیر خیلی مخلی
خب اونو در
اون
خب خوب میگم این روایاتی که ما داشتیم انواع مختلف معاصی رو ذکر کرده بود دیگه. در خم گفته بود بایش، نمیدونم آسرش، حاملش، در ربا گفته بود که شاهد حتی امضا میکنه، همه اینا رو روایات لعن کرده بود دیگه. وقتی در معاصی متعدد و مختلف روایات، اگه مثلا فقط روایات تو قتل و زنا و لواط اینا بود نمیشد القاء خصوصیت بکنی به هر معصیتی، اما چون معاصی متعددی هست و دیگه ما از اون حد معاصی اعلا اونجوری که بریم دیگه مرزی نداریم جز همین صغیره و کبیره، میشه تا به مطلق کبائر هم تعدیل.
اصرار
بر صغیره میشه کبیره،
خود صغیره فقط معذرت.
بله فقط صغیره بدون اصرار، اصرار که میشه کبیره. نه نتش فریب که نیست، نتش اینه که شما قیمت رو دو نفر دارن معامله میکنن، شما هم نمیخوای واقعا بخری ولی بیان میگه نه آقا این قبی ارزه، من هم شاید خریدم اینو، اونم بنده خدا که نمیفروشه، فریب نیستی.
شما ترجمه که خیلی از من باقید تعریف کنی
نتش، نتش اونی که من
تو زن نتش سفر باید و هو انگرده هستون سل انیان فقط
چی؟ یم ده هست سال.
یم ده هست
سال. از کی میخونید اینو عبارت؟
اینا از جزریه و زیرنویسه همون کافی کنه.
نه شما لغت نگاه کنید، نتش منونی که تو ذهنم در لغت هست اینه که دو نفر دارن معامله میکنن، شما میای یه پیشنهاد اضافه ای میدی، این خلاصه قیمت رو میبری بالا که اون نخره، شون بنده خدا نخره مداخله بکنه تو قیمتش. یا مثلا یک کسی میخواد به یه دخترش بده به یه شخصی، اون میاد که دیگه میاد میگه من فلانی میشناسم پسر خیلی خوبیه، این کار میکنه دل اینا به هم بخوره، چی بشه که به هم بزنن اینا ازدواج نکنه، که من تو ذهنم لغت نصب این معنی
داره.
هیچ واصله رفتی به فریب نداره، واصله رو اهل سنت جور معنا کردن، موش و زن وصل میکنه که یک نوع تزیین بوده، یعنی موی زن دیگری رو به یه زن دیگری وصل میکنن، این مثل کلاگیسی که الان هست. روایات ما گفتن این اشتباه، اینجور پیغمبر که فرمود واصله موصله مخصوص این نبوده، مخصوص از واصله اون زنی بوده که خودش در دوران جوانیش میره زنا میکنه، اهل فساده، وقتی سنش بالا رفت رابط میشه دیگه، خودش که دیگه کار ازش نمیاد رابط میشه بین اون بین اون، این میشه موصله. اینم اگه باشه رفت به فریب نذاره چی؟ نت شو؟ میگه چی؟ میگه در چی؟
میگه
در چی؟ میگه در چی؟
نه میگه قیمت رو بالا میبره مثلا سر غیره
با فروشنده اشناس یه دیر بازارگری
میبینید فیه و کذالکی فنده
کن ممکنه میگه یعنی قیمت رو بالا بره که مشتری گرونتر بفروش شاید میگه ولی خب اون واسطه‌اش که اینجوری نیست. بعد اون روایت چند تا عنوان هم داشتیم دیگه چیا بود دیگه توش ببین آکلور لعن الله عشره آکلور ربا و موکلهی و کاتبهی و شاهدهی و الحال و المحل دلله و مان و صدقه و الواشمه و المستوش متعدد روایاتش اما خواه اینه هیچ کدوم ربط به فریب نداره مان و زکات همسالی من که ربط به فریب نداره خب عرض کنم که اینم یه مطلب راجع به این بحث بحث بعد اینه که ما در روایات بحث لعن فاسد دیگه تمام شد در روایات افرادی رو داریم که لعن شده با حال اون که اون کاری که اونا انجام دادن فسق نیست و اینا هم الزاماً مخالف یا کافر نیستن این تو عناوینی که قبلا یا ظالم نیستن تو عناوینی که قبلا گفتیم نمی گنجن معذاره که تو روایات لعن شده یکی از اون روایات یا بگیم یکی از اون توائف کسانی هستن که در یک اتاقی تنها میخوابن یا غذاشونو تنها میخورن تو مسافرت مثلا چیز که قبلا غذا برمیداشتن هر کسی زاد داشت این مثلا جدا یه سفره میداخت برای خودش غذاشو خودش تنها میخورد بله یه وقتی میگفتن که توی اون مناطق اطراف ما یک زبان محلی دارن بهش میگن زبان ولایتی بعد یه عده اینا کارگر بوده بودن یه جایی کار میکردن اون وقت برای یه ارباب کسی بعد زور که میشد هر کدومشون مثلا یه نونی چیزی داشتن سفره نونشون جدا خودشون فهم میکردن و غذاشون رو جدا میخوردن این گشتبان که به اصطلاح مأمور اون ارباب بود این چه کاری شما میکنید؟ یه سفره بندازید همه غذاتون رو بذارید سری یه سفره دوره هم با هم غذا بخورید الزامش میکرد خلاصه که اینا این کار رو بکنید سفره رو که انداختن خب افراد نوناشون فرق میکرد دیگه یه کسی نونش نرم بود تازه بود یه کسی نونش مونده بود خوش بود نه اینکه بعضی ها دل میسن یکی نونش چیزه نونا خودش نمیخورد از نونا اون یکی میخورد و یکی اینا به اون زبان ولایتی گفته بود ظالم ظالمی کروبه تو کپچه خودتام نشناسوه یعنی حالا اون ظالم ظلم میکنه ما رو همه رو مجبورم کرده سر تو نون خودتو نمیشناسی کپچه یعنی همون نونه که جردی که میدهتون کپچه گفته کپچه خودتام نشناسوه خب عرض کنم که اینم حالا آکل و زاده وحده یعنی خودش صبرش رو تنها جدا پهم میکنه غذاشو میکنه و راکب الفلات وحده اینم یکی از افرادیه که یک کسی تو بیابانی تنها سفر میکنه همسفر نداره
عبارت روایت
بله حالا میخونیم روایات شو یکی از این روایت روایت حماد ابن عم و انس ابن محمد که در اون مربوط روایت شده که متضمن وصایای امیر المؤمنین پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام وصایل جلد 5 صفحه 332 حدیث 9 داره و کره ان ینام بله از کل روایت بخونم اینه قال حضرت و کره یعنی نبی اکرم ان ینام الرجل فی بیت وحده یعنی کره نبی اگر قالب امام صادق بخوره یا اگر قالب پیغمبر اکرم بخوره یعنی کره مکروه شورده شده در دین ما که ینام الرجل فی بیت وحده بیت معنی اتاق معنی خونه نیست داره یعنی تو یه اتاق تنها میخوابه ولی تو اون خونه ممکنه اتاقهای دیگه هم باشه که سان دیگه هم توش خوابیده باشن یا علی لعن الله ثلاثه آکل و زادهی وحده حالا لعن الله یا خودش انشاه یعنی خدا لعنت کند یا اخباره خدا لعنت کرده است آکل و زادهی وحده و راکب الفلات وحده یعنی راکب و فل فلات راه وحده و نائم فی بیت وحده این روایت این یه سند بود که نقل شد.
یه سند دائم فی بیت الوحده نازل به عضوبت نیست؟
نه حالا یه آدم چیزی هم باشه، حالا انسان مثلا
ترغیب به نکاح باشه
نه چیزی داره آخه با اون با افراد دیگه آکل و زادهی وحده راتب البلاد، یعنی انسان همراه باشه با دیگران.
یه
مثلا
یکی توی اتاق
دو تا داداش هم با هم تو اتاق میخوابن دیگه، از این رو بعد خارج میشه دیگه، آکل نان این کنایه بگیری، شما این کنایه از این میگیرید که چه واسه دیگه نفر میاد مثلا مثلا ممکنه دوچار توهم بشه، مثلا چه میدونیم که کمی توش هست، شاید مثلا فرض کنید که بله خب شاید ایشون دار تو ذهنش بوده ولی بیت تو روایت داره، بیت اتاق هم میگیره. عرض کنم که اگر دار میگفت بله، خب اون داره اون توی خونه ای تنها. عرض کنم که این یه سند بوده، یه سند دیگه هم داره
بعدش هم دلیلشون میگه
این سپاه چیه بخونم خب بعد
سلاسیه
تو سلاسیه من جنون این سپاه دیگه هست، نه یه مسئله دیگری
بر رجل یونان وحده
بعد از این با اون یه جهتش بعد مثلا ممکنه همین جهت دوچار توهم بشه مثلا. خب عرض کنم که سند دیگه همین روایت داره در صفحه 333 همین جلد همین وسایل صفحه همین یه صفحه بعدش حدیث 13 اونجا هم داره که عرض کنم که بله و فلفصال محمد ابن علی ماجی لبی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن این شاید اشتباه عن محمد ها محمد ابن احمد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید عن دهقان عن درست عن ابراهیم ابن عبدالحمید
دهقان
که معلومه عن ابی نه دهقان خوبه دهقان در دهقان در اتفاقا
نه باره فهمیدی اون که اسمش یه جوریه
نه نه حالا حالا این فان آدم معروفی هم هست
درست
عرض کنم که لعن رسول الله ثلاثه این روایت آمده، فقط مشکلشه که تو درسته این درست حالا اسمش درست بوده، درست هم همون درست فارسی ها یعنی صحیح دو جالم گفتن درست ای صحیح هم اسمش ولو درسته ولو درستش معلوم نیست، توثیق در موردش نیامده. ابراهیم عبدالحمید هم همینطور، فقط راه وثاقتش اینه که بگیم چون ابن ابی عمید از هر دو روایت داره، هم از درست هم از اون ابراهیم ابن ابی عمید، از راه اون مبنا به ساقت روایت درست میشه، این روایت میشه صحیح اگر مبنا رو کسی بپذیره. این مضمون نسبت به دو تا از این طوائف در روایات اهل سنت هم آمده، در مسند احمد جلد 13 صفحه 271 نسبت به اون راکب الفلات وحده و نائم فی بیت وحده نسبت این دوتا تو اقل اهل سنت هم ما روایت داریم، لذا این مقدارش استفاده هم پیدا
از یه لایی
مثلا
روایت
هم میکنن
صدا
بودنشون
و لایی هم
بودن
صدا امام
بودنشون نه خب اونا گفتم مثلا افرادی که رجالیون متعرضشون میشن، خصوصا نجاشی که بناش بر این بوده که مؤلفین از شیعه رو اسامیشون رو بیاره، اگر در مورد کسی تصریح نکنن که عامی یا واقفی یا فتحی میگن ظهور اولش نه که امام بوده، ما خیلی اینا رو دلیل نداری برای امام بوده اگر ندارستن در موردشون نگفتن که اینا فتحی بودن هم همین که ذکر نکنم میگن ظهور اولش اینه که نارو ذکر متعرض شده شهر جالی نیست و در مورد